خارج فقه القضا جلسه 42 دوشنبه 28/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس که اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بحث راجع به تعلیم واجبات، تعلیم قرآن و اخذ اجرت بر تعلیم واجبات بود. نکاتی گذشته، نکاتی هم باقی مانده که امروز انشاءالله تمامش میکنیم. نکته پنجم اگه برگه رو داشته باشید، 505، نکته پنجم من وارد شدم روز شنبه ولی ناتمام ماند. دقت کنید عرض کنم، مخصوصا دو تا نکته داره که این دو تا نکته خیلی جاها توجه بهش لازمه. اصل نکته این بود که ما گفتیم جواز اخذ اجرت بر تعلیم واجبات، اما گاهی عناوین ثانوی عارض میشه. مثلا یک کسی اگر بخواد بر تعلیم واجب اخذ اجرت کنه، اصلا حد که دینه، حد که مذهبه، حد که صنفه، یا موجب گمراهی مردم میشه، انزجار مردم، تنفر مردم، مخصوصا اگر شکلش هم شکل بدی باشه. خب ما اینجا دیگه قائل به جواز نمیشیم. یا عکسش، اگر قائل به حرمت شدیم ولی فرض کنید یه جاهایی مثلا قرآن داره، تعلیم قرآن کسی رغبت نداره، مگر مثلا فرض کنید پولی قرار داده بشه، اجرتی قرار داده بشه. مگه در روایت نداریم اگر حج خلوت شد یه عده رو بفرستید حج، پولشون بدید برن حج، اگر خانه خدا خلوت شد برن حج. خب حالا اگر کلاسه قرآن تعطیل شد مثلا، حالا انشالله اون روز نیاد، نمیاد، حالا اگه اومد، میخوام بگم این عروض عناوین ثانوی باید مطمح نظر یک کسی که درس خارج میگه یا بعد فتوا میخواد بده باشه. اما این نکته پنجم حضرات، مطلب پنجم، دو تا نکته داره. اصرارم دارم به این دو نکته توجه خاص بشه. یکیش همونی بود که شنبه اشاره کردیم، گفتم مطالعه کنید، تا حدس می‌زدیم یک شنبه درس تعطیل باشه، گفتیم تا درس بعدی که امروزه. و اون اینه که یک کسی ممکنه بگه عناوین ثانوی ممکنه حرمت بیارن، ولی اگر اصل عمل بدون عنوان ثانوی جایز باشه، با عنوان ثانوی حرمت وضعی نمیاره. مثلا بگیم پول گرفتن برای فتوا دادن جایزه، بعد بگیم عنوان ثانوی گاهی میاد و این کارو حرام میکنه. مثل من خودم الان شما بپرسید مجتهد میتونه شرط کنه پول؟ میگم نه، با این فضا نه. مگر یه زمانی اینقدر بعضیا خلاف بکنن پول بگیرن که بعد دیگه از این حالت منکری در بره. این توجهی که بعضی وقتا یه عده کار منکر میکنن یواش یواش بعدی ها راحت میشن. همین شلواری که پای آقایون هست، خب گذشته ها میگفتن تشبب کفاره، اما خدای رحمت کنه پدران ما رو، اجداد ما رو، شما اصل حرمت چه قبول نداشتید. خب اقل این شلوار رو پوشیدن دیگه، از حالت تشبب کفار رفت بیرون. شما الان بپوشید کس نمیگه آقا طلبه شلوار، مثلا خب چش طلبه، اصلا غیر اینش زشته، چیز بپوشه که بیاد بیرون واقعا زننده است. بعضی وقتا اینطوری آقا گذشتگان ما یه کاری میکنن برای ما زمین سازه. حالا همین هم اینطوره، اگر یه وقتی کسی این صد رو شکست که نشکنه، بذارید هم تو بماند. خب ببینید حرف اینه که عناوین ثانوی حرمت تکلیفی میاره، نه حرمت وضعی. ولذا اگر کسی پول بگیره ممکنه کار حرام کرده، ولی مالکه. حالا یه منبری طبق مبنای ما پول بگیره و بگیم این منبری نباید پول بگیره چون این مثلا عنوان ثانوی داره، ولی حالا اگر گرفت مالک نیست. ببینید این شبهه، من در برگ نوشتم، بعد با دقت بخوانید، اگر قائل شدیم که حرمت مستلزم فسادم هست، میدانید که برخی ها میگن حرمت تکلیفی فسادم میاره. تو کفایه میخوندید آیا نهی در مثلا معاملات موجب فساد هست یا نه؟ بعضی میگفتن حرمت تکلیفی کاری به فساد نداره. ما اونجا در دور اول که درس خارج میگفتیم، گفتیم عرفاً ملازمه داره. مثلا اگر در مجلس شورای اسلامی قانون گذراندن که حمل و نقل مواد مخدر جرمه، تجریم، جرم انگاری کردن، خب فقط جرمه، ولی اگر کسی معامله کنه صحیحه. خب میدونی که مشهور اینو میگن دیگه، میگن جرم انگاری یعنی حرمت، مستلزم فساد نیست. ما فضلا گفتیم مگر قرینه باشه، وگرنه ملازمه داره. به همین خاطر اگر مثلا کسی آمد معامله کرد، از نظر قانون جمهوری اسلامی معاملش درست نیست. بعد نمیتونه طرفی که مثلا هروئین خریده بره شکایت کنه، بگه آقا ایشون به من هروئین فروخت، بهم نداد و پولش هم نیومد بگیره مثلا. بعد بگیم خب آقا این جرمه، بگه آقا جرم تکلیفا جرمه، من تو کفایه خوندم، بلا وضعا جرم نیست. میگن عرفا ملازمه داره. خیلی بحث مهمیه، این ملازمه مهمه. آقا اگر این حرفو بزنیم شاید اینجا بگیم که مستلزم حرمت وضعی هم هست. البته فتعمل، فتعملو، ما میخوایم بگیم چون به عنوان خارج خورده و اصلش هم جوازه، جای مناقشه خلاصه داره. حالا اصل بحث متوجه بشید، منتها دعوا اینجا فیصله پیدا نمیکنه، دعوا باید در جای خودش فیصله پیدا کنه. این مطلب اول. این مطلب اول. مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم ببینید، من تو خود شماره 5 شما رو ببرم، شماره 5 رو نگاه کنید، واضح هست که مثل سایر موارد بنابر فرض فتوا به حرمت یا جواز اخذ اجرت، چه فتوا به حرمت بدیم یا جواز، نباید عروض عناوین ثانوی را بعدش چی دارید؟ در فتوا و اجرای آن نادیده گرفت. آقایون این دو کلمه بیشتر نیست تا فتوا و اجرای فتوا، ولی یه بحث کلان پشتشه که توضیح میدم ببینید چی میخوام بگم. ببینید ما معمولا عناوین ثانوی، عروض عناوین ثانوی تو درس ها زیاد شنیدیم. وقتی هم سوال میکنیم عناوین ثانوی مثل چی، میگن مثل ضرر، مثل حرج، اکراه، اضطرار، تقیه، درسته؟ میگن اگر این عناوین باشه حکم عوض میشه. مثلا اکل میته جایزه، ببخشید حرامه، اضطرار میاد جایزش میکنه. بعد فقیه هم تو رسالش مینویسه هر حرامی با اضطرار میشه جایز، با اکراه میشه جایز، با حرج البته بحثه، میشه جایز نمیشه. ببینید یعنی به عنوان فتوا عناوین ثانوی. اما من یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم، میدانمم این چقدر دردسر درست میکنه و چه قضاوت هایی میاره، لذا خیلی هم یه جاهایی اگر مطرح هم نکنید. ببینید ما عرضمون اینه، بعضی وقتا عناوین ثانوی تو فتواست که اینو همه قبول دارن فقها ها، اما بعضی وقتا عناوین ثانوی مربوط به اجرا میشه که معمولا هم به دنبال مصلحته، موردی هم هست، کار فقیه هم هست. این ربطی تو عنوان ثانوی کلی منضبط نداره. مثلا فرض کنید یک نفر تازه اومده جذب اسلام شده، شما میاد پیش شما میگه خب حال من چه کار باید بکنم؟ میگیم تو علل حساب کاری نداری، برو تو خبرت کنم، چون مصلحت نمیبینید الان اونو درگیر تکالیف شرعی بکنه. این چیه آقایون؟ این چیه؟ شخص خاصی به شما مراجعه میکنه، یه خانمیه مثلا در غرب اسلام آورده، شوهرش مسیحیه، شما اونجا رفتی تبلیغ، حالا این خانم میاد میگه آقا من میخوام شیعه بشم، مسلمان بشم. بسیار خوب، شهادتین رو جاری میکنه. بگیم خب تو علل حساب همینجا بمون تو همین ساختمون، چون الان بیری خونه شوهرت حرام شد برات دیگه، زن مؤمنه نمیتونه تو حواله نکاح کافره باش، کافر باشه دیگه. چی میگید آقایون؟ اینا از مشکلاتی است که دوستان ما که گاهی با مغرب با غرب ارتباط دارن اینه دیگه. این الان چیه؟ این شمایی که فضلای اصلید و میخواد فردا فقاهت و حوزه رو پیش ببرید، این چیه؟ بگیم که قومیت چی دیگه؟ اسلام دیگه. اینا یکی از اساتید شنیده بود من یه جایی گفتم، عصبانی شده بود، البته احترام کرده بود بنده خدا، گفته بود فلانی کذا کذا، ولی دلش به حال من سوخته بود که من مثلا چه راه زلالتی داریم میریم جلو، و اظهار چیز کرده بود بنده خدا، دلسوزی کرده. حالا بمونه، حالا هر کس کار خودشو بکنه. این چیه واقعا؟ حالا اگه آدم بگه آقا این بهش بگه نه خانم شما الان برو، حتی کار فقیه ها، نه کار هر بچه سطح دو، یا جسارت نباشه به اون سطح دو هم احترام خودشو داره. ببینید اینا عناوین ثانوی در موردها چی میشه. بعضی وقتا یک نفر خاص، امام صادق به علی ابن یقطین بود و یه نفر دیگه، فقه و مصلحت رو ببینید، فرمودن شما مطعه نکنید، آقا حکم خداست، مخالف مطعم که میدونید کی بود، از کی شروع شد، چیکار کرد، خب این چی میشه؟ به نظر اگر غیر امام صادق فرموده بودن، همون استاده دلش به زلالت اون آقا میسوخت. امام فرمودن شما موقعیتت، تو با این سمت، این حساسه. البته من بلدم که اینا باز میگن آقا خو این خودش عنوان ثانوی، حکم حکومتی، خو همیناست. اینا دیگه تو چارت خاصی در نمیاد. آقایان یک روایتی رو یکی از دوستان پنجشنبه برای من نقل کرد که یعنی یه فتوایی رو، جالبه دقت کنید، گفت که فلان آقا اصلا ترتیب و در قوس لازم نمیدونه. آخر بین چپ و راست ترتیب باشه یا نه میدونید که اختلافیه. بعضا میگن اول سر و گردن، بعد دیگه کل بدن، هرچی شد. اما مشهور میگن نه، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب این هست، این مشهوره که علما دو فتوا دارن. اما این برای من جالب بود. حالا نگاه کنید، چون میخوام نقد کنم اسم نمیارم، یکی از فقهای معاصر زنده سلمه الله، ایشون گفته اصلا ترتیب لازم نیست، حتی سر و گردن. اول میتونه کفاشو بشوره، بعد بره سر و گردن. بعد ایشون میگفت که این آقا استناد کرده به روایتی از امام صادق علیه السلام که امام صادق به کنیزشون که مثلا باش رفتار خاصی داشتن گفتن که خب قصد که میکنی نمیخواد ترتیب و رعایت کنی، چون خانم ممکنه متوجه بشه، حساس میشه. خانم ها همیشه حساس هستن رو کار مرد ها، مثلا این کار. ولی زیاد فهمودن که همینجوری قاطی پاتی قصد کن. بعد ایشون میگو استناد کرده اون فقی به این روایت امام صادق، به کنیزشون گفتن که فلعی قصد کن، یعنی برو زیر مثلا آب بیا بیرون، حالا هی سر و گردن، بعد طرف راست طرف چپ، ممکنه خانم متوجه بشه. شاید جایی بوده که مثلا خانم متوجه میشده، امام هم نمیخواستن درد سر درست کنن و حالا حوصله مثلا قرشنیدن رو نداشتن. البته قرم نیست، بالاخره خانم ها یه حقوقی دارن دیگه، حالا ناراحت میشن. ما وقتی ما میگیم غیرت، اگه خانمون چپ کسی بهش نگاه کنه، ما میگیم نه خب حق مسلم، اینا خود جایی بحثاره. به هر حال من به دوستمون گفتم که اگر دلیل این باشه، این دلیل علیله. چون ببینید بعضی وقتا مثلا امامه، حالا امامم هستا نه طلبه سطح دو، امام مصلحت میبینه فرض کنید با اینکه این قصد ممکنه مورد قبولم نباشه، اما یه شری درست بشه، امام مصلحت میدونن که بگن حالا این کارو بکن. ما چه میدونیم، شاید بعدن مثلا فرموده باشن حالا برو درست غسل بکن، یا غسل بعدی، بالاخره دو روز سه روز بعد باز میره غسل بعدی دیگه. ببینید ما اینا رو باید چیز بکنیم. این دروغ به زوجه داریم، دروغ به زوجه، اینا یه نوع مدیریته، نه این که آدم میتونه رسما دروغ بگه به خانمش. متاسفانه بعضی طلبام اینا رو میگیرن. حالا جالب اینه که تو حرمم داشت میگفت، تو کل مسائل دین یه وقت من رفتم نماز حرم، بین دو نماز مسئله میگن دیگه، داشت موارد جواز دروغ رو میشمرد. یک، حالا هزاران زن نشسته، هزاران مرد نشسته، اینا مسافرن، بعضن از شهرستان اومدن، از خارج اومدن، اومده حرم. ببینید آخه واقعا گچ بگیرن بعضی سلیقه ها رو، که این خود یکی از مواردی که میشه دروغ گفت، دروغ به همسره. بعد چی میشه این اعتماد؟ چی میشه اون روح لطیف اسلام؟ چی میشه این؟ میشه یک معذرت میخوام شالتن. اینا ببینید بسای مدیریت. اتفاقا بعضی وقتها مدیریت اقتضا میکنه. سه ماه مانده به عید نوروز، زنه ورکشیده باید برای عید من خرید کنی. این بنده خدا نداره کجا خرید کنه، چی خرید کنه؟ هشتش گروه به نوه، نمیدونم نوهش گروه به هشتشه. میگه چش انشاءالله میخرم برات، میخرم. قسم نداره بخره چون نمیتونه. حالا بگه نه من پول ندارم فلان، آتش درست میکنه. مثلا بعضی خانمات که متفاوتن خانمها، حالا بعدن رسید بگم ببین این اجاره است، این پول قبض آب، این برق دیگه، حالا بالاخره اون موقع خدا بزرگه. اینها ببینید مسائل دین رو درست بفهمیم، درست بیان کنیم، اینا مصلحت در اجراست. عناوین ثانوی در اجراست که معمولا موردی هم هست، موردی هم هست. بعضی وقتها باید این کار کرد. میگن مرحوم شرف الدین در لبنان یه نفر مسلمان شد، گفت حال چه کار بکنم؟ حالا اون فضای سنی لبنان، ایشون شیعه شاید بوده ولی نمازا پنج وعده خونده می شده، بگه خب از این به بعد صبح می نماز، بعد ظهر مغازت می بندی، بعد از اون ساعت دو و سه هم می آیی، بعد مغرب، بعد عشا. فرمود هیچی، مسلمان ها صبح تا صبح داره که نماز می خونن، تو خونت بخون. هایی تمام شد. بعد یواش یواش بهش روزه رو یاد داد. بعد اینا ببینید مدیریت. البته ضرورت خطرناک هم هست، من نمیخوام بابشو باز کنم برای هر جورنالیزم پوپولیستی، حالا هر کسی از راه برسه، اما ضرورت خطرناک خلاصه، اصلی ضروریه ولی خطرناکه. من انشاءالله این رو آقایون قصد دارم تو این کتاب دوم روششناسی اجتهاد، هنوز نیاوردم، نرسیدم، اینو اگر بتونیم بازش کنیم و یه مقداری جمع و جور بشه. خب مثلا بعضی فقها ها میدونید مثلا برای حساب سال مثلا یه ریال گذشت نمی کنن، یه ریال نمی بخشن. حتی شنیدم گاهی مثلا پیششون اسم اینو بیاری ناراحت میشن، عصبانی میشن، مال منه ببخشم. مثلا اصلا پاشو برو تو که نمیخوای حساب کنی. اما بعضا این اعتقاد رو ندارن، این اعتقاد رو ندارن. مثلا میگن یه آقای اومد پیش من، گفت من مقلد فلانیم. گفتم خب خونم رو تازه فروختم. گفتم باید خمسش رو بدی دیگه. گفت میخوام فردا خونه بخرم. گفتم باشه، طبق مبنای اون آقا معونه به پول که تبدیل بشه میدونید که بلا فاصله باید خمسش رو داد، ولو خانه هم بخوای بخری یا حتی خریده باشی بخوای پولشو بدی، معونه به پول تبدیل بشه. رفت باشد، رفت با این که مثلا متدینم بود بچه‌شم، نمیخوام بگم حالا فتوا، بالاخره فقیه نظرش محترمه، اما بعضی‌ها معتقدن نه، اینجور جاها خود طرف صاحب نظر باشه، مجتهد باشه. یه نوع تسامحاتی، تساهل‌هایی در اجرا، هی نپرید مثل فنر که ولش میکنی رو اون عناوین، بگید خب اونا رو داریم. نه، اینا معمولا هم دائر مدار مصلحته، کاری به ضرر و حرج و نمیدونم انزجار از دین و اینا هم نداره. مصلحت اگر باشه این عبارت آقا اینو میخواد بگه، این در فتوا و اجرای آن. الان اگر بود میکنم یا اجرای آن، شما هم درستش کنید برگه رو که معلوم نشه عطف تفسیریه، گرچه پاورقی هم داره. خب خیلی توضیح دادم، ولی به گمانمون لازم بود و اجرای آن بکنش یا اجرای آن. اگر بلندتر بفرمایید. من پراکنده خیلی بحث کردم، ولی خیر، اتفاقا بحث مهمی که داره، سوال خوبی کردید، اینه که آیا عناوین ثانوی مضبوطه یا نه. معمولا خب میدونید مضبوط صحبت میکنن، یا مثلا مصلحت رو نمیارن از عناوین ثانوی، چون مصلحت بیشتر مال اجراست. خب این نه، من پس نمیدونم، یعنی مقاله ای نوشته ای ندارم، از بزرگانم چیزی که حالا بخوام آدرس بدم الان سراغ ندارم. آقایان، امر ششم، بسم الله الرحمن الرحیم. امر ششم چیه؟ ببینید، ما یک کاری داریم این اخیراً میکنیم، الان بار دومه داریم انجام میدیم تو درس، و اون اینه که برخی از مسائل گاهی جنبه حکومتی پیدا میکنه یا اجتماعی. حکومتی اونجا که دخالت دولت رو با خودش بیاره، اجتماعی نه، ممکنه دخالت دولت رو نیاره، ولی یه مسئله مثلا به نظم جامعه مربوط میشه. در بحث تعلیم واجبات و اخذ اجرت، مثلا بر واجبات که الان بحث ماست، بر تعلیم قرآن، آموزش و پرورش، یا مثلا بهداشت، ببینید اگر مسئله بشه حکومتی، مثلا مربوط به نظم جامعه بشه و فرض کنید نهادهای مدنی، چه مردمیش چه دولتیش، عهده‌دار بشن، اینجا ممکنه ما نظرمونو در اخذ و اجرت عوض کنیم. اتفاقا مثالش واقعی داریم الان، بحث تجهیز میت چجوریه؟ تجهیز میت، خب میدونید از بحث، از مثال محل بحث ماست دیگه، چون بر واجب غیر قضاوت، از قضاوت تمام شد، اومدیم تو سایر واجبات. یکیش تعلیم قرآن بود که صاحب عروه داشت به قدر واجب، یکیش تجهیز میت بود. میدونید چه عرض میخوام بکنیم؟ حرف جدید اینه، ما گفتیم تجهیز میت هم میشه پول بگیره. یک کسی بگه آقا اگر بخواید من مردتونو کر و تمیز شیک غسلش بدم، کفنش کنم، پول میگیرم. الان در خیلی از کشورها میدونید، حتی در کشور خودمونم اینطور نیست که خیلی ها عهده دار بشن، طرف زنگ میزنه، حتی الان زنگ میزنه به مثلا بهشت زهرا که آقا ما یه مرده داریم، بیاد ببریدش، دیگه عواطفم مثلا حالا کمتر هست، زنگ میزنه. حالا اگر یک نهادی باشه، شخصی باشه، تخصص داره، مرده رو تمیز غسل میده، تمیز نمازشو میخونه، آدم لذت میبره، تمیز شستشو میده، پول خوبی هم میگیره. ببینید اگر نهادهای مدنی عهده‌دار این کار شدن، به نظر من آقای این اثر اتفاق نبوده که شهرداری عهده‌دار شده، چون میخواد نظارت کنه، مثلا همه جا دفن نکنن، مرده ها جمع بشه، مرده ای رو زمین نمونه، یا مریضی مثلا سرایت نکنه، یا ایام کرونا که دیگه چقدر دخالت میکردن. آقا اینا اگه مثلا اینطور بشه دیگه تابع خودش، ولی ازا مثلا یک کسی مردشو باشه از شهرداری پول بگیره، از اولیاء میت هم بگیره، ما دیگه اجازه نمیدیم. از نظر فتوا میگیم شما داری از اون کانال میگیری دیگه، برای یه کارم که دوتا مزد نمیگیرن. یا مثلا حکومت ممنوع کنه، البته از اون طرف از اولیاء میت هم پول بگیره. بعید میدونم برای تجهیز اینا پول نگیرن، مثلا اگه جای خاصی بخوان دفن کنن. خب به هر حال ببینید این مسئله را باید در نظر گرفت. به عبارت دیگه خیلی وقتها ببینید مسئله حکم شرعیش یه مطلبه، شیوه های اجرایش یه مطلب دیگه است. این اصطلاح رو از ما مکرر باید شنیده باشید که یه مسئله حکم شرعیش چیه، شیوه های اجرایش چیه. اینا نباید قاطی بشه. یه مثال براتون بزنم. ببینید اگر کسی ضربه بزنه به گوش یه نفر باعث به اصطلاح ذهاب منفعت سامعه به یه مقداری بشه، اگر کلن سار کرا اگر کر بشه حکمش معلومه. مصیبت میدونید کی شروع میشه؟ وقتی بگه من گوشم ضعیف شده به خاطر سیلی که معلم زده به گوش من، یا چشمم ضعیف شده به خاطر مثلا اشتباهی که پزشک کرد، دارو اشتباهی داد چشمم ضعیف شده. روایات رو نگاه کنید که امام میگن برای اینکه درجه بینایی رو مشخص کنیم نمیدونم 4 طرف علامت بذارید، خیلی قشنگه برای زمان خودش. اما آیا این مسئله الانم میخواد اجرا بشه؟ یا الان که دستگاه ها اومده دقیق درجه بینایی رو مشخص میکنه، شنوایی رو مشخص میکنه، ما دیگه از اون چی که در روایت اومده استفاده نکنیم؟ حالا یه نفر بگه نه آقا حکم شرعی، آقای بزرگوار حکم شرعی اینه که این آقا به مقدار درصد ذهاب منفعت ضامنه. یعنی اگر چشمو نابینا کنه 500 دینار 50 شتر، اگر 50 درصد شد کم کنه نصف میشه، ربعشو کم کنه ربع میشه. این حکم شرعیه. اما دیگه حالا تعیین این دیگه به حکم شرعی نیست. آقایون به قدری در کلمات بزرگان حکم شرعی با شیوه های اجرایی قاطی شده، حداقل تو عبارت هاشون، چیزی که شیوه اجرایی به جای چی قلم داد شده؟ حکم شرعی و ثابت انگاری شده. خیلی متعدد، چون من سال هاست دارم جمع میکنم که تو این کتاب بیارم، کتاب روش شناسی، الان میفهمم چقدر هست. ببینید بعضی چیزا اینجوری شیوه های اجراییه. مثلا ما گفتیم اخذ اجرت جایزه، تمام. حالا اخذ اجرت جایزه به چه شکلی؟ نهادهای مردمی عهده‌دار بشن، نهادهای مدنی حکومی عهده‌دار بشه، یا خود اشخاص مثلا به ولی میت بگن 100,000 تومان میریزی به حساب حسن آقا که پدر شما رو شسته، غسلش داده مثلا. اینا دیگه شیوه های اجراییه. خب آقایون نوبتی هم باشه باید بریم بخش آخر مسئله. روز اول درس که وارد شدیم یادتون میاد گفتیم منابع مالی غذا، درسته؟ و پیرا غذا. بعد اضافه کردیم اجرت برای تعلیم قرآن، برای تبلیغ، برای تدریس. یه چیز دیگه هم اضافه کردیم، اجرت برای اذان. نگید خب از بین تمام پیامبران چرا جناب جرجیس؟ حالا اذان خصوصیت داره، خاطری در اذان آقایان به خصوص روایاتی داریم. حالا دیدم یه خوش سلیقه‌ای بحث اقامه را مطرح کرده، که کسی اجرت میگیره برای اقامه، اقامه از آن اقامه، یه نفر عجیز شده نماز روزه بخونه، نماز بخونه، به رفیقش یا به خانمش بگه که یه پولی بهت میدم از آناشو تو بگو تا من میرم وضو میگیرم میام، از آن اقامهشو بگو که من سریع شروع کنم. این بحث از آن. شما چیزی دارید آقا؟ بلند بفرمایید. که چی؟
که مثلا مؤسسات یا نهادهای اجتماعی و حکومتی نمیتونن طرف معامله یا اینجور چیزی قرار بگیرن.
ببینید این دیگه برمیگرده به در واقع گستره اختیارات حکومت دیگه. بگیم مثلا حکومت این اختیارات رو نداره دخالت کنه مثلا در کار مردم، تجهیز میت هم یه امر شخصی حساب کنه، ولی اگر قائل بشیم که نه اینا وقتی کلان میشه مربوط میشه به نظم اجتماعی و مردم و حکومت ها میتونن اگر مصلحت باشه دخالت بکنن، این دیگه بستگی داره. حتی ممکنه موردی هم فرق بکنه. مثلا فرض کنید حالا یه زلزله اومده، سیل اومده، بخوان فقط نهادهای مدنی عهده‌دار بشن نمیتونن. اینجور جاها بگیم همون شیوه اجرایی هستا. اینجور جاها خب نباید اشخاص حقوقی هم غیر از نهادهای مدنی عهده‌دار بشن. اما اگه تو فضای طبیعی ندیگه موارد فرق میکنه. حالا دیگه نمیدونم از خودشون سوال کنیم. الان هم این بحثا میدونید افتاده دست مثلا افرادی بعضن که اصلا گفتمان این کارا رو ندارن. این من ناراحتیم رو خیلی جاها ابراز کردم که این مسائل باید حوزه عهده‌دارش بشه، اما باید کسانی که گفتمان این بحثا رو دارن علائمی نشون میده که بعضیا این گفتمانو ندارن و عهده دار میشن، در واقع اینجور چیزا هم پیش میاد. حتی بعضا تو اشخاص حقوقیش بحث دارن، شک دارن دیگه بماند ان شاء الله فردا بحث روایات اذان. الحمدلله رب العالمین.